ایران را بشنویم.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خداست؟ به رنگ خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. باز این توفیق رو پیدا کردیم که در برنامه به رنگ خدا در خدمتون باشیم. انشاءالله ما رو همراهی بفرمایید. برنامه به رنگ خدا فرصتی است برای انس با کلام خداوند، با قرآن، منتها نه برای ثواب بردن. ثواب سر جای خودش، با ثواب کاری نداریم، بیشتر به دنبال پیدا کردن راهکارهایی در زندگی هستیم. راجع به حضرت نوح می‌خوایم صحبت بکنیم. سوره مبارکه نوح رو انتخاب کردن. قبل از این داشتم فکر میکردم به این که خب چه ارتباطی میشود درباره داستان حضرت نوح و وضع امروزه خودمون برقرار کنیم. بعدم نیست اتفاقا شما هم یه نظری بدید. آیا داستان حضرت نوح به عنوان یک داستان تاریخی باید بهش نگاه بکنیم؟ یا اینکه نه، در زندگی امروزه ما این داستان یک حکایتی داره، یک نشانه هایی داره، یک استفاده هایی میتونیم حالا ولو به صورت نمادین ازش داشته باشیم. من هم سعی میکنم در طول برنامه نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. بریم از آیه چند آقای علایی عزیز؟ از آیه 15. بله، از آیه 15. این که صدایی که میشنوید صدای ورق زدن قرآن، اگر در محضر قرآن هستید سوره مبارکه نوح رو بیارید. آیه 15 با هم بشنویم.
سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. نگاه نمی کنن به این دقیقا هفت آسمانی که یکی بالای دیگری آفریده شده. تو بعضی از برنامه ها گفتم بد نیست برید راجع به این هفت آسمان یه تحقیقی بکنید که اصلا داستان هفت آسمان چیه. آیا به صورت نماده؟ چون خب برخی ذکر میکنن میگن در اون دوره بر اساس نگاهی که، یعنی دوره که مال قدیم رو عرض میکنم، تا زمانی که هنوز تلسکوپی به تعبیری کشف نشد، یا اینکه با تلسکوپ حتی پلوتون یا نوترون رو یا نپتون رو ندیده بودن، خب هفت جرم رو در آسمان می دیدن که برخلاف ثوابت حرکت می کنن. عطارد بود، یعنی تیر، عرصبت خدمت ما زهره بود، ماه بود که ماه تو فلک سوم می گفتن، خورشید رو فلک چهارم می گفتن، بعد مشتری بود، مریخ بود، تقریبا هفتا و زحل. به همین خاطر می گفتن که اینا تو هفتا فلک حرکت می کنن. نسبت داده بودن این هفتا طبقهی که رو هم دیگه هستن. این در دورانی بود که زمین رو مرکز تلقی می کردن، زمین تختی بود اصطلاحاً، و بر اساس اون یه همچین طبقه بندی داشتن. اما آیا این عدد هفت عدد نمادینه یا این که نه واقعیت هست یا نه، حالا راجع بهش برید تحقیق بکنید بد نیست. خداوند دعوت میکنه ما رو به خلقت، به خلقت این جهان که نمیدونم چقدر برای فکر کردن درباره اون وقت میذاری. و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. ماه رو در حقیقت به عنوان تابنده نور، خورشید رو به عنوان چراغ. والله انبتکم من الارض نباتا. خدایی که برای شما از روی زمین گیاهانی رو رویانید. این داستان گیاهان، پوشش گیاهی در انواع و اقسامش است، از درخت و درخچه ها گرفته گیاهانی که استفاده میکنیم، گیاهان دارویی که هست. این والله انبتکم من الارض نباتا، باز به عنوان یک کلیدواژه بهش نگاه کنید تا چه اندازه با پوشش گیاهی کشور خودمون، شهر خودمون و اصلا دنیا آشنا هستیم. بعد میدونید که این پوشش گیاهی اگر مثلا در سیاره های دیگه کشف بشه چه اتفاقی میفته. من دیروز در خدمت یکی از دوستان بودیم، جناب آقای مهندس حمزه، مصطفی حمزه، داشتیم یکی از این فایل های ویدئویی که تصاویر مریخ رو بود، مال مریخ نوردایی که فرستاده بودن و تصاویر که اونجا ارسال کرده بودن میدیدیم، صحراهای مختلفی که از سنگ فرشایی که است و خب اثری از گیاهان در مریخ پیدا نمیشه، این سیاره سرخ، و خب خیلی متعجب بودیم نگاه میکردیم. من قبلا اینو دیده بودم، داشتم با همین دوستم نگاه میکردم، اینو بررسی میکردیم، خب میگفتم این پوشش گیاهی نداره. اتفاقا یه فیلمی هست، یکی از فیلمایی که به اسم مارتین، یعنی مریخی، پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببینید. یه منطقهش، یه قسمتش هست که یک فضانوردی در مریخ هست و اونجا شروع میکنه سیب زمینی کاشتن. حالا جالبش این بود که این فیلم تخیلی یا واقعی نیست، یعنی هنوز پای ما به مریخ نرسیده، انسان نرفته. اولین جوانه گیاه که میزنه باهاش سلام علیک میکنه و این انقدر حسش قشنگه، من میگفتم چقدر خوبه ما زمین انقدر پوشش گیاهی داریم، انواع و اقسام گیاهان و درختان و درخچه‌ها و این حرفا، گل و چقدر اینا زیباست. در جای مختلف در قرآن خدا بهش اشاره میکنه و تو مریخ اینا نیست و خیلی عجیبه، اصلا به نظر میاد یه خورده بیروحه. والله هم بتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، یعنی ماها دو مرتبه به همین زمین بر میگردیم، دو مرتبه از همین زمین خارج میشیم. بذارید این نکته رو عرض کنم خدمت شما. یکی از مفاهیمی که در قرآن خیلی بهش پرداخته شده، در دین اسلام و در قرآن، مفهوم رستاخیز و قیامت. ما تقریبا در تورات رستاخیز رو خیلی پررنگ نداریم، یا شاید به تعبیر اصلا میشه گفت نداریم. مفهوم قیامت، مفهوم بازگشت، همچین چیزایی در تورات نیست. البته در کتب فقهی و قوانینی که به نوعی برمیگرده به دین یهود، چرا رستاخیز رو داریم. در مسیحیت رستاخیز خیلی پررنگ میشه، اون هم بیشتر به داستان عروج حضرت عیسی و حالا داستانهای مربوط به اون. مکانیزم و در حقیقت راهکاری که در قرآن خیلی روش تاکید میشه به معنای بازگشت ما و پاسخگویی ما برای اعمالمونه. این یکی از مفاهیم بسیار بسیار مهمه. بی مناسبت نیست که اگر از اصول دین معاد رو میگن، معاد در آیات قرآن جای مختلف موج میزنه، از توصیفاتی که مربوط به قیامته یا اتفاقاتی که به نوعی خداوند سر زلف اون رو گره میزنه به معاد. مثل همین آیه در رابطه با گیاهان داره صحبت میکنه، والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها، شما رو برمیگردونه به زمین، و یخرجکم اخراجا. در جاهای مختلف در قرآن خدا اشاره میکنه به این زمین، که این زمین محلی است که شما از اون خلق شدید، دو مرتبه به او برمیگردید و دو مرتبه از اونجا برانگیخته میشید.
والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا سجاجا.
اشاره به زمین، این زمین عزیزی که در حقیقت ما بر روی اون زندگی میکنیم، در این کره‌ای که در کمربند حیات قرار گرفته، 4.5 میلیارد سال از عمرش میگذره و شرایطش برای زیست گونه‌های مختلف جانوری و همین جمله انسان‌ها فراهمه. همین الان خب با پیشرفت تکنولوژی به دنبال کشف سیاره های فراخورشیدی هستن، یعنی ستاره هایی که قد و قواره شون یا عمرشون شبیه خورشید باشه و در حالاش کهکشان های مختلف، و بعد ببینن که آیا در دور اونها در فاصله که مثل همین فاصله 150 میلیون کیلومتری که بین ما و خورشید هست، که کمربند حیات اصطلاحا بهش میگن، آیا اونها هم سیارات وجود دارن، و اتفاقا پیدا کردن. از این اتفاقات وجود داره، مثلا بخشی از کره ماه، بخشی از زهره رو نامگذاری کردن به اسم خانم ها، اسم خانم های ایرانی درش هست. مثلا این سیاره عطارد رو نامگذاری کردن به اسم شعرا، اسم سعدی، اسم حافظ، اسم مولانا، اینا در اونجا وجود داره. حالا یکی از این سیارات فراخورشیدی رو، در واقع ستاره ها رو و همینطور سیاره فراخورشیدی رو، منظومش رو پیشنهاد شده که ایرانی ها نامگذاری کنن. شما میتونید برید اونجا نامگذاری انجام بدید که در حقیقت این رو رأی بیارن. مثلا من خودم رفتم و ثبت نام کردم، خاطرم از باهای دکتر زاره یکی از پیشنهادامون این بود، گفتیم مثلا بگیم فردوسی اون ستاره باشه و سیاراتی که در واقع دور اون هستن، دور اون خورشیده هستن، یکی از شخصیت‌های شاهنامه. اینم براتون بگم که این بعد هویت ایرانی داشته باشه، یعنی مربوط به واقعاً هویت ایرانی از نظر ملیتی دارن نگاه میکنن. حالا میتونید برید شما هم iranplanet.ir اسم خودتون رو پیشنهاد کنید. یه اسم دیگه که مثلا من پیشنهاد کردم خسرو و شیرین بود از این تعابیر. حالا شما برید اسامی مختلف رو اگر به ذهنتون میرسه بگید. برگردیم به خود قرآن. این زمینی که زیر پای ماست، والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، این راه‌های وسیع، درهای مختلف، یا حالا کوه‌ها، اصلا همین طبیعت که فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده زیباست. حقیقتش تو خود ایران و تو دنیا، حالا حداقل چیزایی که من تجربه کردم و دارم نگاه میکنم، انقدر زیبایی وجود داره. از ایران خودمون غافل نشین. تقریبا 2 ماه پیش بود ما رفتیم یه منطقه در استان فارس، داراب، تنگه به اسم تنگه رقص، 64 تا آبشار که 12 ساعت طول کشید که ما فرود اومدیم از این در حقیقت آبشارها. بعضیاشون طولش مثلا ارتفاعش 50 متر بوده. فوق العاده، عین یک بهشت میمونه. خب اینا بکر، یا مثلا تنگه در لرستان، در هرمزگان، عرض شود خدمت شما در چابهار، از این طرف سمنان، گرمسار، شاهرود، همدان، تبریز، کردستان، فوق العاده زیباست. منطقه شمال که بی‌نظیر، از مازندران و گیلان گرفته. یعنی حقیقتش من هی اسم میخوام بیارم، میگم مثلا کل ایرانو باید بگیم، و از اون طرف کل دنیا فرقی نمیکنه. جذابیت های خیلی زیادی هست از مناظر طبیعی، از خود طبیعتی که وجود داره. خب اینا رو خدا برای کی آفریده؟ برای ما، به شرطی که خرابش نکنیم البته. الله. از اینجا وارد داستان حضرت نوح میشه. قال نوح رب انهم عصوني. خب در آیات مختلف در قرآن هست، روایت ها کمک میکنه، خصوصا بحث مثلا خود تورات هم عرض کردم که اینها تعاریف خودشون رو دارن، ولی یک سری مشترکات دارن. حضرت نوح عمر طولانی داشت. در نگاه قرآن 950 سال فقط پیامبریش طول کشیده. در تورات این که اصلا نه، عمرش 950 سال بود. این یکی از تفاوتاست. در تورات خدا میگه که در تورات اومده که 950 سال عمرش، اما در قرآن میگه فقط 950 سال نبوتش طول کشید. میگن تا زمان حضرت نوح عمرها خیلی طولانی بود، بعد از اون عمرها کم شد. اون چه که همه ما میدونیم، به هر حال حضرت نوح در دعوتش دیگه اصطلاحا کم آورد، دیگه اینا تو در واقع نمیپذیرن حرف من رو، و دعا کرد، گفت خدایا، قال نوح رب انهم عصوني، اینا منو اسیان میکنن، یعنی سرپیچی میکنن، واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، یعنی از کسایی پیروی کردن که اموال و فرزندان اونها چیزی جز زیانکاری براشون نداره، حرف حق رو نمیپذیرن. حالا داستانشو برید اصلا خود شما تحقیق کنید. من بعضی از چیزها رو حقیقتش فقط به عنوان یه سرنخ خدمتتون عرض میکنم، بیشتر دوست دارم روحیه پژوهش در خود شما هم باشه. برید نگاه بکنید اصلا چی بوده داستان حضرت نوح، چی بوده، اینا چه چیزی از حضرت نوح نپذیرفتن. برید پیگیری کنید. بعد در قرآن آیاتی هست، روایت هست، حالا خیلی تحقیق خوبی داره. و مکرو مکرن کبارا، یعنی اینا اومدن یه داستانی واسه از نوح درست کردن، مسخرش میکردن، دستش مینداختن و حالا خیلی اذیتش کردن. چه اتفاق افتاد؟ ادامهش گوش کنید.
و قالو لا تدرن ولا يغوث ويعوق ونسرا.
یکی از بخشاش این بود که خب اینا مبتلا به خرافات بودن، بت میپرستیدن. ممکنه یه عده بگن حالا برای خدا چه فرقی میکرد؟ حالا مثلا خدا رو بپرستن یا بت رو بپرستن، حالا چی میشه؟ خدا که نیاز که نداره. ببینید جهل و خرافاتی که اضافه دار میشه و دقیقا دنبال این مسئله میاد تأثیر گذاره. من یه سفر داشتم به هند سالیان قبل، یه سفرم داشتم به افریقا. حالا این دو قسمت رو دارم با هم به عنوان مقایسه خدمتون عرض میکنم. خب شما نگاه میکنید ببینید که چه ایمانهایی که پای بودها اونجا حرام میشه و خودم گاهی خیلی تعجب میکنم. یه خورده این حرفا که میزنم شاید در رسانه خیلی مناسب نباشه، اما یه خورده به من ببخشید، حالا آقای علایی عزیزم به من ببخشن، بذارید میخوام به جهت اطلاع رسانی عرض کنم دیگه. مثلا در هند اینها خب گاو رو مقدس میدونن، بخشیشون منتها تقدس. یه وقت شما مثلا میگه آقا گاو خب تأثیر داره نکشیم از این حرفا، یه وقت هست نه، مبتلا میشید به یک اتفاقاتی. من خاطرم از تو یکی از این معابد که میرفتیم، کارا تمپل بهش میگن، معابدی که میرفتیم در اونجا که ببینیم حالا چی کار دارن میکنن، یه گاوی بود انگار که مثلا سر یه راسته بازار اینا بود، میومدن پول میدادن، سبزی میخریدن میدادن، این گاو میخورد، بعد فضولات این گاو منتظر میشدن، فضولات این گاو رو به عنوان تبرک میبردن و تو غذای خودشون ازش استفاده میکردن. خب نگاه بکنید این یعنی چی؟ جهل انسان رو تو این ورطه هم میندازه، جهل انسان رو در این ورطه میندازه که زندگی رو بر خودت حرام میکنی، زندگی رو بر دیگران حرام میکنی. حالا شما میگید که ای آقا این که فقط مربوطه به دین مثلا هندوها نیست. با شما موافقم، جهل و خرافه در هر جا کار دستمون میده. مگه داعش چیزی جز جهل و خرافه نیست که به نیتی که برای خودشون درست میکنن از قرآن استفاده میکنن و دیگران رو سر میبرن، قربتن الله این کار رو میکنن. الان بعضیا نیستن که مستمسک قرار میدن برخی از همین آیات قرآن رو و برای دیگران مثلا پاپوش درست میکنن، یا دیگران رو اصلا اون تکبری که خدا نهی کرده اینها دارن، نگاه بالا با پایین دارن، و اینا جهل و خرافات. پیامبران اگر این تعبیر رو ازشون اینطوری استشمام کنیم که یکی از کاراشون بود که آقا دنبال خرافات نرید، دنبال جهل نرید، زندگی ما یک سری قواعد داره، همه میتونیم اون رو درکش بکنیم. حالا و قالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوت و یعوق و نصر، میگفتن آقا این وقت دست از این خدایانتون بر ندارین، از ود و سواع و یغوت و یعوق و نصر.
وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا.
وقد اضلوا كثيرا، اینا نه خودشون گمراهن بلکه خیلی دیگران رو هم گمراه میکنن. همین اتفاق مگه در میانمار رخ نداد؟ خب ببینید به ظاهر دین بودا و بودایی ها رو میگن که اینا خیلی خوبند و نمیدونن به گیاهان اذیت و آزار نمیرسن، به حیوانات اذیت و آزار نمیرسن، دیدی چه کشتاری از مسلمان ها رو انداختن. من اصلا نفس کشتار رو دارم در قد مذمت میکنم، و یعنی چه از بوکو حرام گرفته، چه از این طرف داعش گرفته، چه از اونها گرفته، اینها در حقیقت منادیان جهلن و نه تنها خودشون در جهل گرفتارن بلکه این جهل رو هم میخوان به دیگران گسترش، مثل باکتری میمونن، مثل ویروس میمونن، مثل میکروب میمونن. وقد اولو کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اینا به غیر از گمراهی چیزی ازشون در نمیاد. مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. ببینید خدا با هیچ کس لج نداره، خدا بد هیچ کسی رو نمیخواد، بد هیچ بندش رو نمیخواد. بعضی میگن خب پس این همه عذاب و این هر وعده عذاب و این حرفا چیه؟ بله قوم نوح گوش نکردن، خدا هم زد دیگه همشون رو غرق کرد و همه انداخت تو جهنم و این صحبت ها. آیا خدا زد یا این نتیجه رفتارشونه؟ حالا اینو به صورت نمادین در جای خودش داشته باشه، من چیزی دیگه میخوام امروز عرض کنم. ببینید اگر ما داریم به دست خودمون محیط زیست رو خراب میکنیم و بعد نتیجه اون برمیگرده که برای خودمون هزار تا دردسر و بیماری تولید میکنیم، این دیگه به خدا چه مربوطه؟ یعنی خدا خواسته که ما این کار رو بکنیم، ما خودمون داریم به خودمون خسارت میزنیم. خدا یه سری قوانین تعریف کرده جهان رو، بر اساس اون داره میبره جلو و مدیریت میکنه. اصلا ساختار جهان همینه دیگه، این قوانین اینه. اگر شما مسیر راستی رو بری به نتیجه میرسی، اگه به درستی نری، یعنی مسیر نادرستی رو بری، قطعا به زمین میخوری. میگن هیچ بار کج به منزل نمیرسه.
وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا.
دیگه حضرت نوح اینجا خیلی معلومه نفرینش، نفرین عجیبیه که میگه قال نوح و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خدایا یه نفرشون زنده نذار. چرا؟ انک انتذرهم یضل عبادک، اینا فقط و فقط دارن گمراه میکنن بندات. از نوح نفرین کرد، گفتش که رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خدایا یکی از این کافرین رو باقی نذار. انک انتذرهم یضلوا عبادک، اگه اینا بمونن بنده هات هم گمراه میکنن. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اصلا نسلشون اینها در کفر، در نادرستیه. بعد این نیست که بگیم حضرت نوح آدم عصبانیه، ببین چون پشمندش دعا هم میکنه، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، یعنی خدایا من، پدر مادرم، اون کسی که در خانه من وارد میشه و اهل ایمانه، خدایا اونها رو هم ببخش و بیامرز. ولا تزد الظالمين الا تبار، خدایا ظالمان رو جز هلاکت نده.
ولا تجد الظالمين الا تبارا.
تقریبا این سوره خوب به اتمام رسید. البته تلاوت استاد سعید مسلم ادامه داره. من بسنده میکنم به همین میزان، نکته میخوام خدمتتون عرض بکنم. اگر ما به صورت گروهی، یعنی مردم کره زمین، یه سری قواعد رو رعایت نکنیم، چه اتفاقی رخ میده؟ ممکنه نسل از بین بره، نسل انسان‌ها از بین بره. تعارف نکنیم، ما با خودمون تعارف نداریم، خسارت میزنیم، داریم میزنیم به محیط زیستمون، داریم خسارت میزنیم به خودمون، داریم خسارت میزنیم. زندگی ماشینی خیلی خوبه، امکانات و رفاه رو برامون آورده، اما تا چه حد؟ الان میبینید که بشر داره تصحیح میکنه مسیر اشتباه گذشته رو. یعنی الان خودروهای با سوخت فسیلی رو دارن عوض میکنن، نیروگاهایی که سوخت فسیلی دارن، آلاینده هستن، دارن عوض میکنن. اینا نشانه های خوبه، اما خود ما هم وظیفه داریم دیگه، توجه داشته باشیم به محیط زیست. حالا اینجا دیگه اختصاصا راجع به خود کشور خودمون دارم صحبت میکنم. زمین خاری، جنگل خاری، اینها نه تنها خسارت میزنه، نه تنها باعث سودجویی عده میشه و نه تنها از اموال عمومیه و هر کدوم از ما حق داریم، اینها خسارتش هم برای فرزندانمون و برای نسل ما خواهد بود. این سیلاب هایی که رخ داد متاسفانه و این همه خسارت زد، سهم عمدهش به خاطر این بود که پوشش جنگلی رو از بین بردیم، سهم عمدهش به خاطر این ساخت و سازهای نامناسب بود که کنار در حقیقت رودها قرار گرفت، رو گسلها. همین الانش هم در تهران یا در جاهای دیگه این مشکلات هست. من جا داره تشکر بکنم از اون مهندسین عزیزی که، از اون دانشمندان عزیزی که تلاش میکنن بگن آقا اینجاها رو مراقب باشید، نسازید، دردسر درست میکنه، خسارت میزنه، محیط زیست رو خراب دارید میکنید. به نوعی اینم یک نوع جهله، منتها جهل مدرنه، جهلی که ما مرعوب تکنولوژی، مرعوب در حقیقت رفاه شدیم، رفاه زده شدیم و به خاطر رفاه خودمون حاضریم همه چیز رو فدا کنیم. گونه های جانوری، این ریسمان هایی که میبندن دور درختان و شبها، حالا به خاطر این که مثلا بگیم میخوان شهر رو زینت بدن و روشن کنن و قشنگش کنن، میدونید چه آسیبی میزنه؟ آمار شکسته شدن این درخت ها میدونید به خاطر چیه؟ این درخت ها به خاطر اون نوری که میبینن فکر میکنن هنوز فصل، فصل مثلا هنوز روزه، یا مثلا هنوز فصل تابستونه یا فصل بهاره، اجازه میدن که این، یه نوع سنسور دارن در حقیقت دیگه، حسگر دارن، اجازه میدن این آبها تو آوندا باشه، منتها یه مرتبه سرد میشه و از درون اینها آسیب میبینن، چون آب وقتی که یخ میزنه خب حجمش زیاد میشه دیگه. پرنده ها چقدر آسیب میبینن سر این داستان. بعد اینها اگه از بین برن این بلا سر همه ما میاد. خلاصه محیط زیست رو جدی بگیریم. یکی از نشانه که الان من میخوام راهنمایی کنم اینه، حضرت نوح وقتی میخواست اون کشتی رو درست بکنه، دستور خداوند هم همین بود دیگه، حیوانات رو بردار، یعنی حالا من نماد میگیرم، یعنی محیط زیست رو مراقبت کن، ما هم مراقبت بکنیم. خب تلاوتی که شنیدیم سوره مبارکه نوح بود با صدای استاد سعید مسلم از آیات 15 تا انتهای این سوره. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.